علت پرسش ما و متمرکز شدن ما بر رمان تاریخی به خاطر پژوهش‌های فراوانی بود که ایشان انجام دادن که یکی از ثمراتش نوشتن کتاب نظریه و نقد رمان تاریخی فارسی بود که در سال 1381 برای نخستین بار منتشر شد این کتاب. جناب دکتر، نکات خیلی جالبی را اشاره کردید که با توضیحاتی که دادید به نظر میرسه که ما نگاهمون و رویکردمون نسبت به رمان‌های تاریخی باید اندکی گسترده‌تر بشه، چون همین امروز هم من فکر میکنم کسانی که مشغول پژوهش و تحلیل و نقد و بررسی داستانها هستن، اهم از داستانهای ایرانی و غربی، چون در واقع معیار و معیارهای مشخصی ندارن برای تحلیل، ممکنه خیلی از کارها رو که با این تعریفی که شما ارائه دادید در چارچوب قاعدتا رمان تاریخی باید قرار بگیرن، اونها قرار نمیدن، میگن اینها نمیتونه در اون چارچوب قرار بگیره، و بالعکس، اینکه ما تاریخ رو با دید جدیدتر باید گسترده‌تر از تاریخ یک آدمهای مشخص تاریخی یا یک رویدادهای مشخص تاریخی قرار بدیم. یعنی ممکنه خیلی از اون کارهایی که بیشتر در چارچوب رمان‌های تاریخی قرار گرفته شدن تا کنون، اونها کارهای خام و ابتدایی و به قول شما در پوسته باشن، بیشتر به پوسته و ظواهر توجه نشان دادن، ولی هر چقدر که پیچیده تر میشه این رمان‌های تاریخی و در واقع امروزی تر میشه، کارهای برجسته رمان‌های تاریخی ما محسوب میکنیم که در واقع چند لایه باشن، این گونه نباشه که فقط انعکاس بدن زندگی یک پادشاه مشخصی رو یا یک سرداران مشخصی رو یا یک رویداد مشخصی رو، بلکه باید همچنان که به تاریخ سیاسی توجه نشان میدن اون نویسندگان متبحر، باید به عمق قضایا هم رفته باشن، به طبقات مختلف اجتماعی در هر دوره توجه نشان بدن و روابط خاص اجتماعی و فرهنگی که در هر دوره میتونه در واقع شایع باشه. این نکته بودش که شایع کردیم. خب در تاریخ هم مثلا مکتب آنال در واقع آمده که اون چارچوب‌های بسته کلاسیک رو که فقط به تاریخ سیاسی توجه نشان میدادن مورخ‌ها بیاد گسترده‌تر بکنه و وجوه مختلف، طبقات مختلف اجتماعی رو، روابط فرهنگی شایع میان مردم رو هم در بر بگیره. در اینجا می‌خواستم این پرسش رو با شما مطرح کنم که با این احتساب من فکر می‌کنم خیلی از کارهایی رو هم که شاید کمتر ما بهشون رمان تاریخ اطلاق میکنیم، شاید اینها هم قرار بگیرم.
البته مثلا اگر در نظر بگیریم عناصری مثل اشخاص تاریخی، حوادث تاریخی، فضای تاریخی، مکان تاریخی،
درست،
حتی زبان، اینا مؤثرند، اینا تأثیر دارند که یک اثر رو به رمان تاریخی شدن نزدیک بکنند، ولی اینا خیلی مهم نیست. مهمتر اون روی کرده اون نوع نگاه نویسنده است. ببینید مثلا فرض بفرمایید ما وقتی نگاه میکنیم به دوره اول رمان تاریخی نویسی، هدفی که نویسنده ها از این رمان ها دارن در واقع متفاوته، رویکردشون فرق میکنه. مثلا فرض کنید اون زمان ما تازه با غرب روبرو شدیم، بعد میبینیم که اونها پیش رفتن، ما عقب موندیم. در واقع اینجا نیاز به یک نوع هویت جویی، یعنی باز یابی هویت ملی پیش میاد. طبیعتاً نویسنده ها میگن چه چیزی کمک میکنه که ما این هویتمون رو بازشناسی بکنیم؟ میگن تاریخ. میگن آدم های تاریخی کمک میکنه. مسئله زبان در کنارش هست، زبان فارسی. ولی اون چه که خیلی برجسته است در واقع خود تاریخ ایرانه. نویسنده ها خوان رمان بنویسن، در عین اینکه خواننده رمان رو میخونه این آگاهی های تاریخی هم بهش بدن، اطلاعات بهش بدن، در این حال حس ملیگرایی و حس وطن دوستی و حس هویت داشتن رو درش احیا بکنند. خب اینجا حکومت هم ازش استفاده میکنه، در نتیجه ما میبینیم که تاریخی که میتونه همه دوره‌های تاریخی ما باشه منحصر میکنه در تاریخ پیش از اسلام. حالا در تاریخ بعد از اسلام چند دوره رو ما خیلی برجسته میبینیم، مثلا عصر مغول. در خود رمان دامگستران که حالا مال اوایل در واقع عهد ساسانی هست، ما میبینید رویکرد انتقادی نسبت به تاریخ هست. اما نگاه مثلا در اون دوتا رمان در واقع داستان باستان و عشق و سلطنت، نگاه ایدئالیستیه. خب حالا در اینجا در کنار این وجه ناسیونالیستی این آثار یک نوع مسائل فکری هم دخیله. ببینید بالاخره وضعیت ما در اون دوره ها خوب نیست. البته بخشی از اینها رو باید حتما به عنوان یک سبک ادبی برگردیم ریشش رو در رمانتیسم ببینیم، جریان در واقع رمانتیسمی که از غرب در غرب پدید اومده
بله.
و به ایران هم رسیده. خب در رمانتیسم چند چیز خیلی برجسته است. تاریخ خیلی مهمه به عنوان یک امر زنده و یک امر پویا. مسئله دیگر بنیادگراییه، یک نوع مسئولیت گریزی در رمانتیسیزم هست،
درست،
و در این رمان‌های تاریخی هم ما می‌بینیم، در اون رمان‌های تاریخی اولیه. باز یک نوع بیگانه ستیزی که باز در این رمان‌ها هست. ببینید میخوام عرض بکنم این دوره رو وقتی ما نگاه میکنیم، دوره اولیه پیدایش رمان تاریخی در ایران، هدف نویسنده ها و حتی خواننده ها متفاوت بوده. یعنی اینو میخواستن یک تاریخشون رو بخونن، تاریخشون رو بنویسن، تاریخ رو بخونن. حتی نویسنده هاشون هم آدم هایی مثل شیخ موسی نصری همدانی یا محمد حسن خان بدی، اینها آدم های تحصیل کرده و بعضا اصلا مدرس بودند، آموزگار بودند، مکتب خونه داشتند، تدریس میکردند و تاریخ رو به عنوان یک امر سرگرم کننده و صرفا عبرت آموز نمیخوندن. اینا رو میخواستن آگاهی جامعه رو بالا ببرن. اما نسل بعدی رمان‌های تاریخی که در واقع ما باید بگیم مثلا کلن نگاه نویسنده ها فرق کرده، مربوط به دهه های بعدتر از 1330 به این طرف هست،
درست،
که اصلا اینها عرض کردم مشخصه عمدهشون اینه که به تاریخ معاصر میپردازن، بعد در واقع یک نوع پردازش واقع گرایانه و یا نگاه واقع گرایانه به تاریخ دارن. اینه که میخوام بگم تعریف رمان تاریخی یه فارسی در جا نزده، پیش اومده،
تخیلش رفته بالا.
در این حال به تاریخ با یک نگاه دیگه داره نگاه میکنه و طبیعتاً اون وجه تاریخی به شکل برجسته دیده میشه،
به شکل دیگری که
به شکل دیگر بر...
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمد پارسا نسب از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی. جناب دکتر، خب بخش دیگری از فعالیت‌های شما در طی این سال‌ها، چه در عرصه حالا پژوهش و چه در عرصه آموزش، در رابطه با رویکرد میان رشته‌ای بوده در رابطه با ادبیات فارسی. اینکه شما رابطه ادبیات رو با علوم انسانی دیگر، حالا و بعضاً ممکنه علوم دیگر و هنر رو هم شامل شده باشه، اینکه شما جستجو کردید مثلا رابطه بین ادبیات و جامعه شناسی رو، حالا میتونیم با اغماز صحبت بکنیم از بحث جامعه شناسی ادبیات، که البته شما کتابی هم تحت این عنوان نوشتید و حالا احتمالاً دغدغه‌های میان رشته‌ای دیگه که در حال تدریس هستید یکی از دغدغه‌های شما بوده، و دغدغه‌های دیگه‌ای که در چارچوب همین مبحث قصه شناسی است در تاریخ ادبیات ایران، حتی ادبیات کلاسیک.
یعنی
پیش از پیدایش داستان نویسی به شیوه نوید، خب ما با قصه سر و کار داشتیم در تاریخمون، حالا به انهای مختلف. خب این دغدغه های شما بوده، به خصوص اینکه متوجه شدم که محصول یکی از پژوهش های گسترده شما، البته با همکاری عده دیگر از پژوهشگران که در چارچوب دایره المعارف نویسی و دانشنامه نویسی می گنجد در رابطه با همین قصه شناسی، قصه پژوهی در تاریخ ادبیات کلاسیک ایرانی، شاید به زودی قسمتی از اون منتشر بشه. دوستم در رابطه با این گونه فعالیت‌هاتون هم توضیح بیشتری بفرمایید.
ممنونم از فتح بابی که کردید. در واقع ما رو به سمتی بردید که خیلی جذاب هست، موضوعی که نسل امروز خیلی بهش توجه داره و اون هم مقوله داستان، حالا در معنی کلاسیک یا مدرنش هست. حقیقت اینه که از همون روزگاری که حالا این رمان تاریخی و وارد حوزه رمان تاریخی شدم، بعد از دفاع با آقای دکتر حسن ذوالفقاری که در واقع یک زمانی همکار بودیم در هم سازمان پژوهش و تألیف کتابای درسی،
بله،
یه طرح پژوهشی رو مطرح کردیم با وزارت ارشاد اون زمان در سال 80-81 که در حقیقت عنوان اون زمانش دایره المعارف داستانهای فارسی بود. هدف هم این بود که ما تمام داستانهای فارسی رو از آغاز ادب فارسی تا حدود 1300 یا 1250 تقریبا که دیگه فضای داستان و جوهر داستان در عوض میشه، به سمت جدید شدن پیش میره، ما این دوره رو بنا شد که یک تحقیقی در بابش انجام بدیم. تمام داستانهای منظوم و منصور رو که چاپ شده بود در ایران و در یا در خارج از ایران، اینها رو جمع آوری کردیم و با یک گروه 30-40 نفره در واقع شروع کردیم به کار. برای هر داستان، برای هر کتاب پرونده علاقه‌ای تشکیل شد و در واقع داستان‌ها، اون کتاب‌هایی که یک داستان مادر داشتند مثلا سمک عیار یک داستان کلی بود، همون عنوان حفظ شده، ولی داستان‌هایی که کتاب‌هایی که از چندین عنوان داستان ساخته شدن، هر داستان رو عنوان جدا بهش دادیم، در واقع بر اساس باز ملاک های ساختاری.
معذرت میخوام، قصه های شفاهی هم مورد توجه قرار دادیم؟
خیر.
فقط قصه های مکتوب؟
بله، فقط مکتوب و چاپ شده، حتی بل. چاپ سنگی هم ما زیاد داریم، تعدادش هم کار کردیم ولی بخشیش هنوز مونده، بیشتر به چاپ شده، به شکل رسمی چاپ شده، عرضه شده، ولی در واقع مبنای ما کتاب نبوده. مثلا شاهنامه 100 و خورده‌ای اگر اشتباه نکنم نزدیک 200 داستان، یعنی 200 مدخل داره.
بله.
عنوان جدیدی که به این کتاب دادیم که در واقع برآورد ما این هستش که حدود قریب 10 جلد کتاب 1000-1200 صفحه‌ای بشه، هست دانشنامه داستانهای متون فارسی. این رو هم اشاره بکنم که استاد بزرگوار آقای دکتر تقی پورنامداریان هم ناظر در کار، ناظر تر بودند و همچنان هستند و به هر حال ما از راهنمایی‌های علمی ایشون استفاده های زیادی بردیم. بنابراین این کار تقریبا حدود 25-6 هزار داستان،
بله،
کلاسیک فارسی رو در خودش داره. داستان ها رو بعد از اینکه عنوان بندی کردیم به شکل الفبایی و دایره المعارفی کنار هم آوردیم. من میخوام اینجا به چند خصیصه این کار اشاره بکنم. اولا اینکه ما این نگاه ساختاری به داستان ها تا اون زمان 20 سال حدود 20 سال پیش ما این کار رو شروع کردیم، معمولا کارهایی که شده باشه روی داستان‌های فارسی بر اساس با معیارها و ملاک‌های ساختاری انجام نشده بود. بیشتر تقسیم بندی‌ها، دسته‌بندی‌ها در واقع موضوعی اتفاق می‌افتاد. فرض بفرمایید مثل لطایف و طوایف، مثل جوامع الحکایات، بر همون اساس قیاس پیش اومده بودن و دسته‌بندی‌ها بیشتر موضوعی بود. اما اینجا ما سعی کردیم در واقع با این روی کرد که آثار ادبی رو یا داستان‌ها رو بیایم اول خلاصه بکنیم، بعد عناصر داستانی و عناصر غیر داستانی، مثلا عناصر فرهنگی، عناصر مردم شناختی، عناصر جامعه شناختیش و چیزایی از این دست رو همه رو در بیاریم و مهمتر از اینا مثلا اشخاص داستان، بنمایه‌های داستانی، مضامین داستانی، مجموعه اینا رو استخراج کردیم و در واقع الان شما با یک کتابی سر و کار دارید، که تقریبا مجموعه داستان‌های فارسی رو از آغاز تا زمانی که اشاره کردم قرن 13 به شکل الفبایی کنار هم آوردیم. اما اون چه که در واقع فوایدی که بر این کار مترتبه اینه که اولا هیچ وقت یک کار جامع اینجوری انجام نشده بوده،
بله،
که سیر به نوعی سیر تکوین قصه و داستان فارسی رو به ما نشون میده. نکته دیگر این که دستاورد دیگر این کار اینه که در حقیقت داستان رو شما وقتی که مثلا اولین نمونه از داستان وقتی در این کتاب میاد، بقیه روایت ها اونایی که با تفاوت گزارش شدن روایت شدن پشت بندش میاد و در واقع شما مثلا قصه ای رو سراغ اونجا میبینید که اولین بار در مثلا کشف المحجوب هجویری اومده، بعد در منابع دیگه 10 تا 15 تا 20 تا روایت ازش هست.
بله، و تغییر و تحولاتی که شده.
این به سیر تاریخی اینها رو
درست
بچینیم تا زمینه مقایسه روایت‌های مختلف از یک حکایت فراهم بشه.
مثل داستان پیر چنگی که شما مثلا در کتاب جستارهایی در قصه شناسی بهش اشاره کردید که مثلا ریشه‌اش از اسرار و توحید بوده، بعد بله، تغییراتی بله کرده و تا به مولوی رسیده.
همینطوره. ببینید حالا این کارها در واقع اینجوری نبوده که تکنگاریایی صورت گرفته در باب داستان، ولی اینجا ما دیگه در باب همه داستانها یک نمونه داستانی هست که مثلا یک داستان خادم خطاکار ما عنوان دادیم و مثلا هارون الرشید فرض بفرمایید. بله، این داستان پیش از اسلام در دوره مثلا ساسانی درباره انوشیروان روایت شده، در باب خسرو پرویز بوده، بعد این میاد جلوتر همینطور تا برسه به قرن هشتم نهم مثلا در باب پادشاه گورکانی مثلا.
دقیقا.
خب این سیر این چه که چرا همچی اتفاقی میفته و داستان در واقع اون گفتمانه فضای گفتمانی جامعه اقتضا میکنه که داستان عوض بشه یا نه خواسته قصه پرداز بوده، توانش بوده یا ضعفش بوده. به هر حال میخوام عرض بکنم اینجا تمام این داستان ها با روایت های مختلف اومدن در این اثر. اما فایده دیگرش در واقع اون بحثایی است که به کار شما مربوطه. ببینید اینجا یکی از مجلدات یا آخرین جلد این کتاب نمایه ها و فهرست ها خواهد بود. این فهرست ها پوشاک، خوراک، ابزارها، اشیا و همینطور اشخاص، مزامین، اینا چیزاییه که در واقع در حوزه‌های هنری ساخت فیلم و انیمیشن و کارتون و اینجور چیزا که کسی بخواد تاریخی کار بکنه ما اطلاعاتمون در اون زمین ها اندکه. ما تمام اطلاعات مردم شناختی، اطلاعات جانبی رو استخراج کردیم و در ذیل اون جلد آخر، در طی اون جلد آخر آوردیم. کسی که بخواد مثلا فرض بفرمایید ببینه که این پوشاک کی به کار رفته، اولین بار در چه دوره‌ای این قضا، این ابزار کجا به کار رفته، از طریق این فهرست‌ها میتونه به اون برسه. یا شخصیت‌های داستانی در باب این شخصیت اولین بار کجا نقش آفرینی کرده، حتی مکان‌های داستان و زمان‌ها، مجموعه اینها اطلاعات خوبی رو برای سازندگان مجموعه‌های تلویزیونی یا احیانا فیلم و سریال و کارتون اینها فراهم می‌کنه.
Thank you.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید جناب دکتر محمد پارسا نسب. ما دوست داشتیم که بحث رو با شما ادامه بدیم، به خصوص در رابطه با جامعه شناسی ادبیات که یکی دیگر از دغدغه‌های مهم شما در این سالها بود و سوالاتی در این زمینه داشتم. امیدوارم که فرصت دیگری فراهم بشه که ما بتونیم بحث رو، به خصوص بحث در رابطه با مقولاتی مثل جامعه شناسی ادبیات رو، با شما ادامه بدیم، ولی متاسفانه وقت ما دیگر اجازه نمیده. ضمن تشکر از شما به خاطر اینکه بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید، از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
متشکرم، از حضرت عالی تشکر میکنم و از شنوندگان عزیزی که صبر و حوصله بردباری کردن و صحبتهای ناچیز بنده رو شنیدن، گوش کردن، بسیار ممنونم. متشکرم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر محمد پارسا نسب، از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدا بردار هم خانم سهیلا عیسی‌زاده بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
مزش به جوینه، یه شهر پر تکافو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و اصل و چایی به فرم و به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی جوین.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
سر ظهر گرمه یخ بیار، آب لیموی یک و یک سر وقت بیار، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطعه یک و یک اندازه است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
چیه بابا، چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا، یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
لای 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 ل راست میگی بابا، منم گشنم شد.
محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چینچین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 2 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است. خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده. آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
از پخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شماییم.
شیرازه میگن نازه واسه آفتاب جنگش، آفتاب جنگش بلوار گرم میزنه به هم تیشه ی تنگش، تیشه ی تنگش. بلبل تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، غزل میخونه، شعر و تر حافظ مرزه از سر چنگش، از سر چنگش. شیرازه میگن نازه واسه این آفتاب جنگش، آفتاب جنگش. قلبای گرم میزنه به هم تیشه ی تنگش، تیشه ی تنگش. عطر گل یاس منستر بهار نارنج، بهار نارنج. هی سر میکشه از تو خوی واز و بلنگش، واز و بلنگش.
جلنگ جلنگش دنیا رو تو پس میگشت و هی میگفت با حسرت از شهر چه خبر مارونه اون آفتاب جنگش، از شهر چه خبر مارونه اون آفتاب جنگش. قلبای پیزاری نیست تو سینای مردم شیراز، مردم شیراز، مردم شیراز. تا بی خودی روش میز بزنه تو درز دنگش، شیراز میگن ناز واسه آفتاب جنگش، آفتاب جنگش. غلوار گره میزنه به هم تیشه ی تنگش، تیشه ی تنگش. دنیا رو تیپس میگشت و هی میگفت با حسرت، میگفت با حسرت از شر چه خبر، با